روزگار من به تجارت در سرزمین پارسیان بودم. خبر یافتم که همان شب ایوان کاخ بزرگ کسرا لرزیده و 13 کنگره آن فرو ریخته است. از فارس نیز خبر رسید که آتشکده مجوسان از پس هزاران سال روشنی به خاموشی گرویده است. خسرو انوشیروان راه راسی بزرگ در دل افتاده بود. در ساعت فرستاده به نزد حکمران یمن فرستاد تا از کاهنان عرب راز این خواب باز پرسد. بدان روزگار در سرزمین یمامه دو کاهن بودند که از همه کاهنان برتر بودند. یکی ربی پسر مازن بود که به سبب خلقتش او را ستیه می گفتند و دیگری وشق پسر باهله یمنی بود، اما ستیه از وشق نیز داناتر بود. ستیه را خلقتی عجیب بود و پیرامون او داستانها می گفتند، همانگونه که وی را نام کرده بودند. گوشتی لخت بود که جز در سر چندان استخوانی نداشت، همواره به پشت افتاده بود و جز چشم و زبان چیزی از او جنبش نداشت. چون قصد نقل او را به جایی می کردند، همچون جامعی بر هم می پیچیدندش و آنگاه که به مقصد می رسیدند وی را بر حصیر یا زنبیلی می گستردند. در شب جز اندکی خواب نمی کرد و پیوسته در نظاره هر سوی آسمان بود. هرگاه امیران و پادشاهان در کاری فرو می ماندند، ستیه را می طلبیدند و وی را از باطن و اسرار ایشان خبر می داد و ماجراهای آینده را برای آنان می گفت. حاکم یمن نیز چاره‌ای جز آن ندیده بود که راز خواب کسرا را از ستیه باز پرسد. ستیه اما در آن زمان در شام بود، پس پیکی تیزرو به سوی او روانه گشته بود تا خواب انوشیروان را بازگوید و تعبیر آن را بپرسد. ستیه داستان ناشنیده پیک حکمران یمن را گفته بود که به چه قصد به سوی او آمده است. پس در تعبیر آن خواب گفته بود: زمانه را پیش آمدهای غریب در راه است. شاهان و شاه بانوانی به عدد کنگره های فرو ریخته بمیرند و چندان که صدای تلاوت در زمین برخیزد، کیش مجوس از رواج بیفتد.
به هفتمین روز زادن آمنه، عبدالمطلب شتران و قوچانی چند قربانی ساخت و طعامی بسیار پخت و بزرگان قریش و اعضای خاندان را به ولیمه خواند. این سنت عرب بود و هم در این روز بود که نام طفل بر همگان آشکار می گشت، هرچند پیش از آن نام وی تعیین گشته بود و نزدیکان از آن باخبر بودند، چنان که درباره محمد چنین شده بود:
چون محمد زاده شد، پگاه دیگر روز بانویم مرا گفت:
برکه، روانه شو و قصه به عبدالمطلب بازگو.
سرورم را در حرم یافتم. در سایه‌ای بر زیراندازی از برگ‌های نخل خرما نشسته بود و تنی چند از بزرگان قریش گردش بودند. چون خبر را شنید، شوق زده برخاست. نخست مرا سکه ای زر به مژدگانی داد. آنگاه به شتاب به خانه بانویم آمد. سر از پانهاش ناخته، نوزاد را از گاهواره برگرفت و بویید و بوسید. پس اشک از دیدگان سترد و گفت:
خدای کعبه را سپاس که عبدالله بی دنبال نماند. آه که این طفل چقدر دوست داشتنیست.
آنگاه بانویم را فرمود
وی را قسم نام کن.
بر ما آشکار بود که از چه روی وی چنین خواسته بود. عبدالمطلب را پسری بود قسم نام که بسیارش میخواست. قسم اما در 6 سالگی مرد و پدر در مرگ وی بسیار غمگین شد. حال عبدالمطلب چشم داشت که نام وی را زنده سازد. بانویم چندان که سرورم را گران نیاید به نرمی گفت
اما در خواب مرا فرمان دادند که محمدش نام کنم.
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن و از این راز نیز با هیچ کس سخن مگو.
عبدالمطلب نوزاد را بر دست گرفت، چندی با شوق خیره وی شد، آنگاه او را به سینه فشرد و گفت
امید که این نام یادگار عبدالله مرا منزلتی بزرگ به همراه آورد.
اینک گاه آن بود که طفل به دیگران عرضه شود و نام او بر آنان آشکار گردد. پس چون طعام و شربت خورده و آشامیده شد، عبدالمطلب محمد را خواست، برکه او را برد. بنابه سنت عبدالمطلب نوزاد را گرداگرد مجلس گرداند و به حاضران نمود. همه به مهر در او نگریستند. از آن میان پیری پرسید
او را چه نام کرده ای عبدالمطلب؟
محمد.
از چه رو محمدش نام کردی؟ با آن که پیشتر در میان پدران و خیشانت این نام نبود.
عبدالمطلب بران شد که داستان آن خواب عروسش آمنه را بازگوید. به ناگاه ما او را در خاطر آمد که آن خواب باید پوشیده بماند. پس لختی به اندیشه فرو شد و آنگاه گفت
تا سپاسگزار الله به آسمان و دوستدار خلق او به زمین باشد.
قبیله ما به فصاحت و شجاعت زبان زده عرب است. از همین رو بزرگان قریش را گروش بدان بود که فرزندان خیش را در خردی به ما بسپارند. این ما را نیز گشایشی در معاش بود. آن سال آسمان بخل ورزیده بود و بارانی نباریده بود. قبیله در محلی به کنار طائف بار افکنده بود. هر پگاه رمه به امید یافتن علفی به چراگاه های قبیله می رفت و شبا هنگام کف کرده دهان و بر پشت چسبیده شکم و خشکیده پستان به محل باز می آمد. به فرجام برخی ورم کردند و مردند و بسیاری را نیز خود از بیم کشتیم. سالی سیاه بود، انبانها سر به سر از گندم و جو و حبوب تهی مانده بود. روزها دودی از اجاقی از قبیله فراز نرفت. بسیاری از خردان بیمار و جمعی از پیران نزدیک به مرگ بودند. دیگران را نیز جز پوستی بر استخوان نمانده بود. زمره ما شیر خاره بود. مرا اما شیری در پستان نبود تا خوراک وی سازم. پس زمره را برداشتم و با زنانی چند از قبیله عزم مکه کردیم. شویم حارث نیز با ما همراه شد.
حلیمه و زمره بر درازگوش سپید من نشسته بودند و من بر شتر ماده سال خورده من سوار بودم. تا از بزرگان قریش نوزادی بگیریم ره سپر مکه شدیم. این را که با چنان حال چگونه می شد طفلی ناز پرورد را شیر داد و بزرگ کرد نمی دانستیم. تنها آن روز من اندیشه بود تا بگذرد. بهارگاه بود و هوای شب لطیف. چون شب شد بر کرانه راه بیتوته کردیم. شامی دراز و تیره و تلخ بر ما سپری شد. گرسنگی زمره به نهایت رسیده بود. دیگر گرگ را به زجه پیوسته بود. سینه حلیمه اما بسی خشک و کمبار بود. تف را هیچ کفاف نمی داد. آن شب زمره چندان زجه زد که نخست حلیمه، آنگاه من و سپس سر به سر زنان همراه را به گریه، تا پگاه خواب و ما دو خصم از دو قبیله خونی بودیم. زمره در زجه بود و من در مانده گرد او و حلیمه میچرخیدم و آه. پگاه بار بسته روی به راه نهادی. اینک زمره در آغوش حلیمه به خواب بود. حال اما درازگوش حلیمه نافرمانی می کرد. حیوان گرسنه را نای حرکت نبود. از این رو ما مدام از دیگران پس می افتادیم. به فرجام نیز دیگران رفتند و ما ماندیم.
از حرم راهی خانه بودم که بر گذر بازار باب بنی هاشم تنی چند از زنان بادیه را دیدم. بازاریان می گفتن که اینان از قبیله بنی سعد ابن بکر ابن حوازنند که به طلب طفل آمده اند. در اندیشه نواده هم محمد شدم. بهار رو به پایان بود و با آغاز گرما هوای مکه رو به فساد داشت. از آن سو پیوستگی با طایفه ای چون بنی سعد در بزرگی محمد را از پشتیبانانی شجاع بهره ور می ساخت. پس به سوی آن زنان رفتم و گفتم مرا نواده یتیم هست، از شما که وی را از من می پذیرد؟ آنان اما همگی پلک خواباندند و گفتند
ما از پدر طفل امید خیر و بخشش داریم، در پدر مرده چه خیری هست؟
مرا درویشی خیش بس است. همین گونه بود، اما قسمت چنین بود که وی مرا رسد و بر ما آشکار شود که بر خطا بوده ایم. تا ما با درازگوش مانده و بیرمق من به مکه رسیم، از نیم روز نیز ساعتی رفته بود. تا آن ساعت بیشتر زنان قبیله طفلی گرفته و به نوایی رسیده بودند. چون ساعتی دیگر سپری شد و سایه ها دراز شدن گرفت، همه را طفلی نصیب شده بود جز من که همچنان تهی دست مانده بودم. زنان قبیله بازگشت را مهیا می شدند. شویم را گفتم: ای ابو زمره، این برای ما ننگ نیست که زنان همه با فرزند به محل بازگردند و دست ما تهی باشد؟ آیا اهل قبیله نخواهند گفت که چه شد هیچ کس طفلی به حلیمه نسپرد؟
چون این است، اما چه چاره توان کرد؟
چه میگویی که همان پدر مرده را بگیری؟
به هر رو بهتر از هیچ است.
خانه طفل را یافتیم. زمره را در جعبه‌ای چوبین در گاله درازگوش نهادم و افسار حیوان را به شویم سپردم و به تردید کوبه بر در کوفتم. کنیزی حبشی جوان و درشت قواره در بر من گشود. خواستم را گفتم، داخل شد. لختی دیگر باز آمد و گفت: داخل شو. به درون رفتم، خانه زیبا و با سلیقه دیدم.
بله عزیزان و مهربانان همراه، حتما دوست دارید داستان تازه‌ای از مجموعه از سرزمین نور رو بشنوید، ولی به علت پایان گرفتن وقت برنامه امروز ناچاریم با شما خداحافظی کنیم. پس تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی. استانداری و صدا و سیمای خوزستان با حمایت معاونت امور استانهای رسانه ملی. اهواز، 7 دی ماه 1399.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
خوشحالیم که لحظه های خودمون رو در کنار شما و در همراهی با شما عزیزان سپری میکنیم. خطوط ارتباطی ما و همینطور سامانه پیام کوتاه رادیو ایران یعنی 30900 این امکان رو فراهم میکنه که ارتباط ما و شما شنوندگان عزیز به طور مستمر و پایدار برقرار باشه. به قول شاعر، بین من و تو چیزی دیوار نخواهد شد و فاصله نیز افتد بسیار نخواهد شد. اینجا تهران، رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی. استانداری و صدا و سیمای خوزستان با حمایت معاونت امور استانهای رسانه ملی. اهواز، 7 دی ماه 1399.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زبا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم.